تاش نسخه سراپا غلط قرضده نولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بگیر. تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیکا؟ چرا این همه دیگر رو برن؟ برو و اقل دیگر رو بادش نخوره بود. دست از این کارا جون نرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو، با بخش دیگری از برنامه بیقاب بینقاب مهمان شما هستیم به مدت حدوداً 70 دقیقه. لطفاً تا انتها با ما باشید. پیش از طرح موضوع این قسمت از برنامه بیقاب بینقاب خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که راه‌های ارتباطی متفاوتی برای دریافت پیام‌ها و نظرات شما عزیزان در نظر گرفته شده، از جمله شماره پیامک 301035 و شماره گویای 2786-10-35 و علاوه شماره سررقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، پیام‌ها، انتقادات و پیشنهادات شما درباره برنامه ماست. همچنین هشتگ بیقاب بینقاب هم در فضای مجازی تدارک دیده شده برای ارتباط شما در این فضا و نیز با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروز بیقاب بینقاب بحثی است که به نسبت در کشور ما جدید مطرح شده و البته از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. موضوع سودزنی و سازوکارهای اجرای اون در کشور که نقش کلیدی در مبارزه ملی و همه جانبه با فساد خواهد داشت. برای ابتدا اگر اجازه بدید به سراغ همکارم سرکار خانم معززی بریم تا موضوع زیر ذره‌بین ببرند و دوباره برگردیم با شما همراه باشیم.
ذره‌بین.
سرکار خانم معززی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، عصرتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم با اینکه بیان کنیم اصلا سودزنی یعنی چی. خب خیلی ها براشون مطرحه که اصلا فاز سودزنی یا کلمه سودزنی یعنی چی. اولا که ما تو این بحث میخواییم فساد رو بیان کنیم و فساد رو فاش کنیم. واژه سودزنی میتونیم بگیم از جایی برداشته شده که وقتی یه پلیس توی یک معابر عمومی یه تخلفی رو میبینه یا یه دزدی رو میبینه یا حالا هر چیزی که جرمه سوت میزنه و افراد دوروبرش رو مطلع میکنه از این که خب داره یه جرمی اتفاق میافته. مبارزه با فساد و اینکه این اسم سودزنی هم روش قرار گرفته برمیگرده به همین موضوع، یعنی اینکه یک فرد که توی اداره یه حالا دولتی یا خصوصی یا یه شرکت مواجه میشه با یه رفتار غیر اخلاقی، یه رفتار غیر قانونی، این رفتار رو فاش میکنه و این رفتار فاش شده همون سودزنی یا بیان فساده. و فساد یعنی چی؟ فساد یعنی استفاده از جایگاه خاص فرد برای رسیدن به اهدافش. اما حالا این سودزنی که ما میگیم چند مدل داره که من اینجا سه تاشو میگم به شنوندای عزیز. سودزنی روش اول سودزنی داخلیه، یعنی فردی که توی سازمانه، کارمند اون سازمانه و میخواد فساد یا رانت یا رشوه‌گیری فرد دیگه که تو همون سازمان کار میکنه رو فاش کنه، که خب بهش میگیم سودزنی داخلی. سودزنی دوم برمیگرده به سودزنی شخصی، یعنی اینکه کار فردی رو توی یک سازمان یا توی نهاد میایم فاش میکنیم، یعنی یه ارباب رجوع هستم که میبینم یک فردی داره یه فسادی رو انجام میده و من اون رو اطلاع میدم. نوع بعدی میشه سودزنی غیر شخصی، به نفع افشاگر توسط شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگه صورت میگیره، علاوه بر اینکه سه گروهی مثل مثلا رسانه ها و مجلات و همچنین حالا منتقدان و کارشناسان هستن که میان یک فساد حالا بر اساس کلیت اون رو فاش میکنن که مثلا حالا این رویه داره فساد ایجاد میکنه. برسیم به این که خب حالا توی ایران از کی شروع شده که ما این بحث رو راه انداختیم و میگیم سودزنی. سال گذشته بود که آقای دژبسن وزیر اقتصاد توی نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی این بحث رو مطرح کردن و کلمه سودزنی رو نام بردن، یعنی از مردم و حالا هر کدوم از این کارمندان دولت یا منتقدا خواستن که اگر فسادی رو میبینن به روش سودزنی اون رو به وزارت اقتصاد یا اصلا دستگاه‌های قضایی اطلاع بدن و اگر اون سودزنی یا اون افشای فساد به نتیجه برسه جایزه میگیرن، که یکی از راه‌های تشویق مردم واسه شرکت توی این طرح همون طرح جایزه یا مسئله‌ای که مردم مطرح می‌کنن به این دلیل که نتیجه برسه. تو کشورم خیلی وقت، یعنی اصلا این موضوع اجرا نشده بود، یه ساله که مطرح شده، ولی داشتیم افشای فساد. مثلا خب افشای فساد افراد یا مفاسد اقتصادی بانکی که خب چند وقت پیش هم دادگاهشون رو دیدیم، نتیجه‌هاشون هم اعلام شد. این چیزی بود که من برای شنونده عزیز بیان کردم راجع به فساد و حالا سودزنی. من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خیلی ممنون سکا خانم عزیزی، خبرنگار محترم ما. فاصله از پخش میگیریم، برمیگردیم، مهمان محترم رو معرفی میکنیم و بحث رو باهاشون آغاز میکنیم.
سودزنی یک شیوه جهانی برای مبارزه با فساد، شیوهی که در ایران کمتر شناخته شده است. اصطلاح سودزنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است، به معنی این که زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و یا سایر جرایم را مشاهده میکرد، در سوت خود میدمید تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعریف رایج، سودزن در اصطلاح به کسی گفته می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می کند. این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. اولین قانون مدون سودزنی به انگلستان قرون وسطا برمی‌گردد که بر اساس آن فرد افشا کننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می‌شود. امریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال قوانین حمایت از سودزنان را تصویب کرد و بعد از آن در چندین مرحله قوانین مربوط به سودزنی را بروز کرد و بخش‌های مختلفی را به آن افزود. در ایران اما رئیس دستگاه قضا از ضرورت حمایت از افشا کنندگان فساد می‌گوید.
به هر دلیلی مطلع شدن از فساد، گزارشگران فساد، به هر دلیل اینو من متشکرم می‌گم. یا آقای خبرنگاری رفت گزارش داد در رابطه با قیر توی یک منطقه این است که هرمزگان اینجا یه مسئله رسانه پخش کرد. خب بعضی میگن که مثلا چرا به خبرنگار رفته همچه گزارشی تهیه کرده، چرا همچی گزارشی داده؟ چرا همچی به یک آقا بالاخره رفته؟ حالا این فیلم خبرنگار شده از بکنم این کار باید مورد تشویق قرار بگیره که یک فرد حساس شده توی مسائل رفته پیگیری کرده یک نارسایی اجتماعی، نارسایی اقتصادی، آسیب فرهنگی رو تو جامعه به آقای دادستان اعلام کرده که نباید اجازه بده مورد توبیخ قرار بگیره. باید گزارش کران فساد مورد تشویق قرار بگیرند.
خدمت جناب آقای احسان پرنیان، مسئول گروه مبارزه با مفاسد اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر هستیم. آقای پرنیان سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. صحبت‌های ابتدایی خانم معززی خبرنگارمون از باب ورود به بحث سوزنی رو شنیدید. حضرت عالی هم سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای علیزاده، همکارانتون. تشکر می‌کنم بابت انتخاب این موضوع بروز. خب همونطور که شاهد بودیم تو چند روز گذشته موضوع سودزنی تو مجلس هم مطرح شد. حالا ظاهرا در قالب طرح نماینده‌ها امضا رو دارن جمع میکنن برای اینکه این طرح به صورت قانونی در بیاد.
آقای پرنیان، قبل از اینکه وارد محتوای بحث بشیم از خود عنوان بحث شروع بکنیم. سودزنی چه نسبتی با مچگیری داره؟
بله، عرضم موضوعتون که اینجا باید بپردازیم به همون موضوعی که همکارتون هم فرمودن، بحث فاش یعنی افشای اطلاعات یا گزارش، اینا یه فرقی با هم دیگه دارن. سودزنی حالا به خاطر اون ترجمه‌ای که شده از زبان خارجی اومده به فارسی انگار به این معناست که خب هر چیزو دیدیم شروع کنیم به سود زدن، داد و فریاد کردن و افشا کنیم مسائل رو مثلا در قالب رسانی. این نیست. آنچه که در دنیا حالا به عنوان سودزنی شناخته میشه و قانون داره، قاعده داره، چارچوب داره، اتفاقا عکس اینه. یعنی میاد نظم و ترتیب میده به این که اگر شما تخلفی رو جایی دیدید تو چه چارچوبی، تو چه قالبی و بر اساس چه قانونی با چه حمایت‌هایی بیاد به کجا گزارش بدید، و این کاملا خلاف این برداشته که خب ما میتونیم بریم فاش کنیم مسائل رو به راحتی.
پس مفهومش با اون معنای تحت و لفظیش که از لاتین ترجمه شده متفاوته.
بله کاملا.
حضرت عالی فکر می‌کنین که حالا اون چارچوب هایی که حتما وارد جزئیاتش هم خواهیم شد به چه ترتیب و به چه روالی میتونه موجب کاهش فساد بشه و یا حالا بازدارندگی بکنه از مفاسدی که در آینده قرار رخ بده؟
بله، اگه اجازه بدیم من یه مقدمه عرض کنم در مورد بحث نظارت. ببینیم ما حالا عمدتا وقتی در مورد فساد و در واقع پیشگیری و مبارزه با فساد بحث در میگیره، آنچه که کلید واژه است و حالا مخصوصا تو رسانه ها یا در افواه مسئولین خیلی تکرار میشه بحث نظارته. یا مثلا کلا گزارش هایی میبینیم که خب یه تخلفی شده و میگیم باید چیکار کنیم، باید نظارت رو افزایش بدیم. اما مسئله اینه که ما همین خود مسئله نظارت رو دقیق نشناختیم. یعنی نظارت انواعی داره تو دنیا. ما خودمون وقتی کار روی موضوع سودزنی رو تو اندیشکده شروع کردیم یه سوال ابتدایی داشتیم. سوالمون هم این بود که آیا می شود بحث مبارزه با فساد را همگانی کرد و مردم رو در این موضوع دخیل کرد؟ چون مثلا ما یه بحثایی داریم به عنوان مثلا فرض کنید مردمی کردن اقتصاد، آیا میشه مبارزه با فساد رو هم مردمی کرد؟ این سوالی بود که داشتیم. رفتیم جلو دیدیم بله، نظارت انواعی داره. ما نظارت‌هایی داریم از بالا به پایین که در توسط سازمان‌های نظارتی، مسئولین مربوطه، مثلا فرض کنید قوه قضاییه، دستگاه امنیتی یا تو مجلس کمیسیون اصل 90 اینا برقرار میشه. نظارت‌هایی داریم به عنوان نظارت موازی شناخته میشه، یعنی دستگاه‌هایی که اصلا مأموریت نظارت هم ندارند نظارت میکنن بر دستگاه‌های دیگه‌ای که باهاشون در ارتباط هستن. مثلا شما فرض کنید که شورای شهر بر شهرداری‌ها نظارت کنه یا سازمان استاندارد بر محیط زیست نظارت کنه و امثال اینا. این دستگاه‌هایی که دارن با هم دیگه کار میکنن ممکن است تخلفاتی رو از همدیگه ببینن، اینا باید نقش نظارتی ایفا کنن و به محل‌های مرتبط گزارش بده. اینم پس شد نوع دوم نظارت. نوع سوم نظارت که دیگه تقریبا نزدیک میشه به این مفهوم سودزنی میشه نظارت از داخل. یعنی اینکه هر نفری که در هر سازمانی داره کار میکنه مسئول نسبت به تخلفاتی که تو محیط پیرامونش داره اتفاق میفته، فارغ از این که مسئولیت نظارت بر عهده ایشون گذاشته شده یا نه. یعنی همه مسئولن که نظارت کنن در هر دستگاهی،
البته در اون چارچوبی که قرار طراحی
در چارچوبی که قانون تعیین میکنه و اصلا بحث ما در مورد قانون سوتزنی همینه. حالا صحبت خواهیم کرد که ما متاسفانه الان این چارچوب رو تعریف نکردیم، یعنی چارچوب مشخصی برای گزارش فساد نداریم.
بچه بسا این فقدان چارچوب خودش باعث نقض غرض هم بشه و خودش آسیب ایجاد میکنه، خودش آسیب زا باشه.
یه نوع چهارمی هم داریم که میگه در نهایت نه تنها دستگاه‌های ناظر، نه تنها دستگاه‌های موازی، نه تنها تک تک افرادی که در یک دستگاه کار می‌کنن، که هر فردی که حتی ممکنه در جایگاه ارباب رجوع باشه، ممکنه انجا داره رد میشه، هر فرد در هر جایگاهی از جامعه هست، این حق رو داره که اگر تخلفی دید طبق این قاعده بیاد گزارش کنه و حالا عواقبش که دیگه طبق قانون تحت حمایت‌های قرار می‌گیره، ممکنه پاداشای نصیبش بشه و امثال اینها. پس موضوع در مورد نظارت اینه که ما انواع نظارت رو درست نشناختیم و آنچه که در کشور بهش تاکید میکنیم و عمده تمرکزمون رو گذاشتیم روش همون نظارت متمرکزه. و جالبه که بدونید که طبق تحقیقاتی که هست و حالا تحقیقات آماری که انجام شده تو دنیا، اتفاقا این روش نظارت متمرکز آنچنان روش موثری نیست. بستر این نیست که نباید نظارت متمرکز داشته باشیم، حتما کارکرد خاص خودشو داره و باید داشته باشیم،
ولی زیر 50% تونسته موثر باشه.
اصلا زیر 10%. ببینید کل تخلفاتی که تو دنیا از طریق نظارت دستگاه‌هایی که روش نظارت متمرکز رو در پیش گرفتن کشف میشه یه چیزی زیر 5%. خب و این نشون میده که ما همه امیدمون الان به این 5% بستیم. چطور میتونیم امید داشته باشیم که پس وضعیت فساد بهتر بشه؟ لذا اینکه نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که ما باید انواع دیگر نظارت رو بهتر بشناسیم، به خصوص بحث نظارت همگانی که تو دنیا نزدیک به 50% از تخلفات به تنهایی از این طریق کشف میشه. چون ببینیم ما تقریبا 12-13 روش استاندارد برای کشف فساد داریم. حالا مبارزه با فساد و برخورد و اینا یه بحث دیگه است، ولی نقطه شروع کشف فساد به 12-13 روش استاندارد تقریبا میشه دستبندی کرد. این تک روش گزارش دهی توسط عموم افراد به تنهایی بیش از 40، یعنی چیزی بین 40-50% تخلفات فقط از این تک روش کشف میشه. و جالبه که ما برای این موضوع به این مهمی و با این ابعاد هنوز قانون مدونی نداریم متاسفانه.
خیلی ممنون آقای پرنیان. خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که همراه ما هستید در برنامه بیقاب بینقاب با بررسی موضوع سازوکارهای اجرای سودزنی در کشور در مبارزه ملی با مفاسد. سرکار خانم زمانی، از نظرات مخاطبان برامون بگین چه پیام هایی براتون فرستاده.
متشکرم آقای علیزاده. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بیقاب بینقاب. آقای علیزاده، تعداد زیاد پیامی از طرف شنوندگان عزیزمون به دستمون رسیده که از محضر کارشناس برنامه‌مون میپرسم. شنونده عزیزی پیامک دادن، یکی از بهترین سازوکارهای کشف فساد استفاده از مردمه. دولت‌ها چه قوانین حمایتی و قوانین تشویقی رو در این خصوص دارن؟ عزیزی پیامک دادن، انجام پروژه دولت الکترونیک میتونه به طور چشمگیری از فساد اداری جلوگیری کنه. کاربری پیامک دادن، چرا در سالهای اخیر به نظر میرسه قوانین مصوبه ما در بسیاری از موارد ناقص و ضعیف هستن و امکان پیشبینی و جلوگیری از سوء استفاده رو زیاد ندارن و دست مفسدان اقتصادی رو در این خصوص باز گذاشتن. و در قسمت آخر که شنونده عزیز پیامک دادن، چرا دستگاه نظارتی در کشور ما همیشه چند تا پله عقب‌تر هستن؟ آقای عزیز پیامکمون تموم شد. انشاءالله در قسمت بعدی در خدمتتون هستیم با پیام‌های شنوندگان عزیزمون.
خیلی ممنونم خانم زمانی و از شما شنوندگان عزیز که با پیامک‌های خودتون ما رو در جهت پاسخ به پرسش‌ها و شبهه‌های خودتون همراهی می‌کنید. آقای پرنیان، پیامک‌های مخاطبان رو شنیدیم. به نظرتون مهمترین سوالی که الان برای مخاطبان ما پیش اومده درباره بحث سودزنی چیه؟
خب به نظرم جوهری این سوالات این بود که سوال در مورد قانون بود. آیا این که اصلا قانون لازم هست یا نه، و اگر لازم هست به چه ترتیب، تو چه چارچوبی باید باشه، و اصلا به فرض که قانون هم داشته باشیم آیا این اجرای خواهد شد یا نه، که من اگه اجازه بدید در همین باره توضیح عرض کنم خدمتتون. ببینید بحث قانون، من یه سابقه بگم اول در مورد حالا کل دنیا. در ایالات متحده آمریکا اولین قانون سودزنی در سال 1778، یعنی 2 سال پس از استقلال آمریکا، 2 سال پس از تأسیس این کشور تصویب شده با همین نام، The Whistleblower Protection Law. چرا این قانون اون زمان تصویب شده؟ چون از همون زمان کارکردهایی داشته در کشف تخلفات و اصلا با همین نیت حالا داستانی پشتش هست که چه مشکلاتی بوده در سیستم حاکمیتی و تو خریدایی که توسط دولت انجام می‌شده و مشکلاتی که نمیتونستن به روش نظاممند حلش کنن، حالا اومدن قانون تصویب کردن که حمایت کنن از گزارش دهندگان تخلف. و همین مشکلاتی که ما امروز داخل کشور داریم و برخوردهایی که گاهی با گزارش دهنده‌های تخلف میشه اونا هم داشتن و به مرور سعی کردن با ایجاد پشتوانه‌های قانونی و آهسته آهسته رویه کردن موارد این حالا مشکلاتشون رو رفع کنن.
حالا سوال اینجا برای من پیش میاد، بیش از 200 سالی که این قانون سابقه داره تو دنیا،
بله،
چرا ما الان و در این مقطع زمانی تازه شروع کردیم میخوایم گام اولو برداریم؟
ببینید، مثالی که عرض کردم، حالا درسته ما میگیم 200 سال پیش آمریکا این قانون داشته، ولی واقعیت اینه که به دلیل ساختار خاص جامعه آمریکا اینه که عمر این قانون تو آمریکا خیلی زیاده، ولی تو باقی کشورهای دنیا تقریبا قانون جدیدیه. یعنی از سال 2000 به بعد میبینیم که آهسته آهسته داره قانون مجزا برای حمایت از گزارش دهندگان تخلف تصویب میشه. تقریبا الان بیش از 100 کشور دنیا هستن که قانون مجزا برای این کار دارن و بسیاری کشورهای دیگه هم هستن که لابلای دیگر قوانینشون یا آیین‌نامه‌های اجراییشون حمایت میکنن از حقوق گزارش دهندگان تخلف. ما اینو باید در نظر بگیریم که حمایت از گزارش دهنده تخلف حتما قانون میخواد. یعنی بسیاری از برخوردهایی که الان داره با گزارش دهنده های تخلف میشه، واقعیت اینه که نقض قانون توش اتفاق نیفتاده. یا برعکس بگیم، بسیاری از مشکلاتی که گزارش دهنده ها در زندگی شخصیشون پیدا میکنن، که حالا خوبه راجع به این موضوع هم صحبت کنیم و حتی خوبه که مهمونایی هم تو این فضا داشته باشیم که ببینیم چه بلایی واقعا سر اینا اومده. ببینیم
مثلا اخراج، تهدید،
بله، مثلا ببینیم آقای مرید شوشتری که دیگه اومدن تو تلویزیون صحبت کردن، برای مثال گزارش دهنده ای بودن که اولین بار فساد بانک سرمایه رو ایشون پرونده رو استارت زدن و پیگیری کردن، که از خود مدیران اجرایی خود مجموعه بانک سرمایه و زیر مجموعهاش بوده. بریم ببینیم چه مشکلاتی تو زندگی اینا پیش اومده. بعد وقتی نگاه میکنیم به مشکلات اینا، میبینیم دقیقاً خلأ قانونی وجود داره. یعنی یه جاهایی اصلا نمیشه از این افراد حمایت کرد و حتما زیر ساخت قانونی نیاز داره. پس ما حتما به قانون نیاز داریم. یه بحث دیگه که پرسن، آقا به فرض که ما قانون هم داشته باشیم، این قانون چرا اجرایی میشه؟ این سوال واقعیت اینه که در مورد سودزنی نیست، یه سوال کلی‌تره که اصلا آیا قانون میتونه موثر باشه یا نه. ببینید، دو تا در واقع در دو سطح میشه به این سوال جواب داد. اول اینکه خود قانون باید به نحوی تدوین شده باشه که ضمانت اجرا در خودش وجود داشته باشه، و این تا حد زیادی برمیگرده به کیفیت طراحی خود قانون. اینکه ما قانونی که داریم تصویب میکنیم آیا ضمانت اجرا دارد یا خیر.
این مذهل کلی خیلی از قوانین مصوب ما به ویژه سالهای اخیر شاهد بودیم که اصلا فاقد ضمانت اجرا بودن.
بله، همین ایرادم باعث شده که
فراگیره. بله، سیستم قانون گذاری کشور
این مشکل اصلا قانون تبدیل میکنه به توصیه، و ما توصیه نیاز نداریم امروز، ما نیاز به قانون‌هایی داریم که حتما اجرا بشن. این یک نکته. نکته دومی که ما خیلی جا با مانع قانونی مواجهیم، یعنی بحث این نیست که حالا قانون اومد ما دیگه از فردا سودزنی رو در اعلی شکل ممکنش خواهیم داشت. مثلا اینه که ما الان با مانع قانونی مواجهیم و تا وقتی که قانون این تصویب نشه، برای مثال نمیتونیم پاداش به گزارش دهنده ها بدیم، پاداش مالی از محل کشف تخلفات، اصلا همچه کاری ممنوعه الان. خب قانون میتونه همچه موانعی رو از سر راه برداره، یا اینکه مواردی که ممکنه هزینه زا باشه برای حاکمیت در زمینه حمایت از گزارش دهنده های تخلف، مثلا برای مثال حمایت فیزیکی از افراد، اینا رو میتونه موانعش رو قانون برداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای پرنیان. اگر اجازه بدید فاصله بگیریم از پخش، برگردیم با خبرنگار محترممون، دیدگاه های کارشناسان و مسئولان رو درباره موضوع سودزنی بشنویم. دیدگاه. خانم عزیزی، مجددا خدمت شما هستیم. کارشناسان چیه گفتن درباره یه موضوع سودزنی؟
خب یکی از کارشناسای معروفی که من چند وقت پیش هم باهاش صحبت کردم، آقای خسروی، یه صحبتی رو دارن راجع به این که بیشتر این سودزنی باید توسط مردم صورت بگیره. شاید چون دلیلش هم این بود که میگفت خیلی از افرادی که توی اون سازمان یا اون نهاد هستن یکم گرفتار روابط صمیمانه بین همدیگه و یا امنیتی که ندارن برای افشای اون فساد میشن. پس نتیجه معتقد بود که شاید 90% یا اصلا کل افشای یا سودزنی و توسط مردم صورت بگیره. اما من خب روی خیلی فکر کردم و خیلی سوالم هست از کارشناس برنامه‌مونم، این که آیا میشه همه این افشاگری یا سودزنی توسط مردم صورت بگیره؟ آیا اون مردم هم نیازمند اون امنیتی که حالا صحبتشو کردیم هستن؟ چون خیلی میبینیم خب خیلی ها از ترس اتفاقی که برشون میفته این صحبت رو نمیکنن. میشه همه این بازه بیفته گردن مردم؟
آقای پرنیان، سوال خانم معززی رو شنیدید که از زبان کارشناسا مطرح شده بود. بعد از اون می‌خوایم بحث شفافیت رو هم که به موازات بحث سوزنی میشه پوچ برد با حضرت عالی مطرح بکنیم. حالا از هر کدوم از مباحث که از صلاح میدونید شروع کنیم و بحث رو ادامه بدیم.
بله خوبه، این چون سوال خیلی پرتکراریه که آیا اصلا سوزنی رو میتونن خود اون افرادی که توی سیستم دارن کار میکنن، کارمندا انجام بدن با این شرایطی که الان حاکمه؟ آیا جو علیهشون منفی نمیشه و این فرهنگش آیا وجود داره یا نه؟ من اول یه آمار بدم خدمتون. اتفاقا حدود نیمی از گزارش های تخلفی که تو دنیا به نتیجه میرسه توسط کارکنان همون بخش، همون جایی که اون تخلف داره انجام میشه گزارش میشه. چرا؟ چون واضحه اونی که داره توی جایی کار میکنه، توی یک دستگاهی داره فعالیت میکنه، اون فرده که بهتر از هر کسی اطلاع داره که پشت پرده چه اتفاقی داره میفته و چه تخلفاتی ممکنه اونجا رخ بده توسط چه افرادی. حتی بعضی وقتا میبینیم اون نیروهای خدماتی که توی دستگاه دارن کار میکنن بهتر از اون بازرسانی که میان به صورت علامت دار حالا میان در واقع کار بازرسی انجام میدن اطلاع دارن از پشت پرده. لذا اینکه میبینیم 50% گزارش‌های تخلف توسط این افراد داره انجام میشه. این یه مورد. مورد بعدی این که خب حالا آیا کارمندان میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن؟ ببینید، اولین حمایتی که از یک گزارش دهنده تخلف باید انجام بشه حفظ هویتشه. حفظ یعنی مخفی نگه داشتن هویت گزارش دهنده است و این نیاز به یک سری مسیرهای امن گزارش دهی داره که تو دنیا بهش هاتلاین گفته میشه. و جالبه که بدونید
اگر که اسم گزارش دهنده و هویتش پنهان بمونه حتی اون جایزه‌ای هم که بهش میدن باز هیچ کس متوجه نمیشه که
نه خیر متوجه نمیشه. ببینید اولا اینکه کیس به کیس فرده، یعنی مورد به مورد در اینکه در چه نقطه‌ای با چه اندازه پرونده‌ای میخواد گزارش دهی انجام بشه با هم دیگه فرق داره. اینکه من میخوام توی اداره فرض کنید گزارش یک رشوه‌گیری رو بدم خیلی فرق داره با اینکه یک تخلف کلان سیاسی یا اقتصادی رو بخوام گزارش بدم. اینا مدل‌هاش و سیستم‌های دریافت گزارشش باید مجزا طراحی بشه و اجرا بشه. ولی نکتهش اینه که ما اینو داریم نادیده می‌گیریم که اصلی‌ترین و مهم‌ترین حمایتی که از گزارش دهنده تخلف باید انجام بشه حفظ هویت فرد گزارش دهنده است. و اصلا اگر هویت گزارش دهنده مخفی بمونه شاید به بسیاری از حمایت‌های بعدی اصلا نیازی نباشه. جالبه که بدونید در خیلی از کشورهای دنیا این روندی که خیلی الان برای ما مرسومه، یعنی یه نفر میره تو یه اداره به مافوقش گزارش تخلفی رو میده از شخصی، بلافاصله اون مافوق اون شخصی رو که الان متهم هست صدا میکنه میگه آقا بیا اینجا، شما گزارش هسته که این تخلفو کردی، فلانی گفته این کاری کردی، میگه نه آقا من چه کاری نکردم و فلان، کافی پاشو بذاره بیرون، میره وارد فضای انتقام گیری میشه. جالبه بدونید افشای هویت گزارش دهنده در بسیاری از کشورهایی که الان قانون حمایت از گزارش دهنده ها رو دارن جرم محسوب میشه و اصلا زندان داره، جریمه نقدی داره. این کاری که ما خیلی راحت الان به صورت روتین انجام میشه و اصلا حالا انگار در قالب مثلا ریش سفیدی انجام میشه، ولی واقعیت اینه که در کلان مسئله داره مانع دریافت گزارش های تخلف میشه. لذا این که اصلا این جو منفی اگر هویت گزارش دهنده مخفی بمونه ایجاد نمیشه. این یک،
یعنی خبر مربوط به افشای فساد رسانه‌ای بشه، منتشر بشه، حتی اینم که اون گزارش دهنده تشویق شده اعلام بشه ولی هیچ اسمی از هویتش نره که هم دیگران تشویق بشن.
بله.
که میتونن با افشای یک
بله حتی ممکنه که فرض کنید تخلف تخلفی اندازش اونقدی نباشه که لازم باشه حتما رسانه‌ای بشه، چون ما حتما نباید راجع به تخلفات خیلی بزرگ صحبت کنیم. یعنی خیلی از تخلفاتی که مردم باش درگیر هستن و نارضایتی اجتماعی داره ایجاد میکنه از این اتفاقا تخلفات کوچیکیه که حالا علاوه بر این که مانع کار مردم میشه اصلا احترام عموم مردم رو هم داره خدشه‌دار میکنه. ما اتفاقا باید اول اینا رو حلش بکنیم و اینا شاید از یک جهتی که سرمایه های اجتماعی رو داره از بین میبره اولویت داشته باشه. یعنی باید اتفاقا اول تخلفات ساده تر رو جمع بکنیم تا بتونیم به تخلفات پیچیده تر هم ورود کنیم.
آخه اینجا هم یه انتقادی مطرح میشه، میگن که دنبال مثلا سارقین جز میرن ولی خب اختلاسگرای عمده آزاد میچرخن. این اولویت هم هست اینجا.
بله، بس این نیست که ما دنبال حالا اختلاسگرای کلان نباید بریم. و از سر اینه که ما همین جزآ رو هم هنوز نتونستیم جمع کنیم و این واضحه در انعکاس نظر مردم، خیلی واضحه این که هر کسی پیدا میشه در هر اداره در هر سطحی میتونه تخلف بکنه، فساد کنه و اصلا این فضای امن فساد این خیلی چیز بدیه و باید از بین بره، در واقع باید فضای فساد ناامن بشه. این یه مورد. مورد دیگه این که به فرض که شخص هم اصلا معرفی بشه، یعنی شرایطی باشه که به هر ترتیب دیگران متوجه بشن هویت گزارش دهنده رو، من میخوام سوال بپرسم آیا واقعا جو علیه فردی که با نیت درست فسادی رو گزارش داده منفی میشه، فسادی که در واقع